쓰레기 먹어라 이렇게 먹으면 آیات یک تا یازده در محضر قرآن باشید انشاءالله به ترجمه دقت بکنید صفحه 342 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم اللهم
صل على محمد وآل محمد وأجر فرجهم
اهل کلام اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دل بدید به دل حضرت زهرا نیت کنید بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک هدیه و محضر نورانی مادرمون خان فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت علیهم السلام الهی که این جلسه رو بپذیرن عاشقانه و خالصانه برامون ثبت بکنن خرج ظهور مولا بشین دونه دونه دونمون صلوات بفرست و اهل کلام بسم الله الرحمن الرحیم قطعا مؤمنانی که رستگار میشن و زمین رو به ارث میبرن و بهشت خدا رو در دنیا و آخرت به ارث میبرن در نمازشون خاشع هستن خدا رو دوست دارن و چون خدا رو دوست دارن از لغو گریزانن لغو رو دوست ندارن چرا چون خدا دوست نداره لغو کار بیهوده است کار بیخاصیتی که نه واجبه نه مستحب یه عملی که خاصیت معنوی نداره این عمل لغو خدا دوست نداره و اینها چون خدا دوست نداره انجام نمیدن یه نمونه بخوام مثال بزنم از کار لغو این هست که ما الان غذا خوردنمون واجبه یا چیه حکمش؟ غذا خوردن حکمش چیه؟ واجبه دیگه نخوریم میمیریم درسته؟ نیاز بدن ما رو باید رفع کنه خوردن و آشامیدن خب این چون واجبه ما باید انجام بدیم کسی نمیتونه بگه من نه غذا میخورم نه آب نه مینوشم چیزی رو یا نذر بکنه نخوره مثلا دیگه نخورم این چون عمل واجبه باید انجام بشه حالا من یه سوال دیگه ازتون میکنم هر مدل خوردنی واجبه؟ شما وقتی گرسنه نیستی واجبه غذا بخوری؟ اصلا نباید بخوری چون برای بدنت ضرر داره درسته؟ یه موقعی حرام هم ممکنه بشه حالا این برای خوردنی هایی هست که خود خوردنیه خوب باشه یعنی غذای طیب حلال رو هم شما نمیتونی هر چقدر که هی بخوای بخوری، چون وقتی که گرسنه نباشی برای ضرر داره، پس اونجا دیگه جایز نیست خوردنش. خب حالا یه موقعی هست آدم گرسنه نیست، یا اگر گرسنه هست غذای طیب حلال داره بخوره، اما میره چی میخوره؟ میره یه غذایی رو میخوره که فقط شهوت خوردنه، یعنی فقط برای لذتش میخوره، یه چیزیه که خوشمزه است. مثلا حالا من پفک رو مثال بزنم چون ارزش غذایی نداره، من پفک رو برای شما مثال بزنم که شما بدونید من چی دارم میگم. شما غذای خوب داری بخوری؟ گرسنته؟ یا گرسنت نیست؟ فرق نمی کنه، میری پفک میخوری. اون موقعی که گرسنت باشه خب میگی میخوام سیر بشم، اما اون موقعی که گرسنت نیست برای چی داری پفک میخوری؟ خوشش میاد دیگه، آفرین، لذتشه فقط. علامه طباطبایی گفتن اون غذایی رو که شما فقط به خاطر شهوتش میخوری، فقط به خاطر لذتش میخوری، لغو، نباید بخوری. خب این یکم کار رو سخت کرد دیگه، کار یاری امام زمان بالاخره یه سری قلقایی داره، با هر چیزی جور در نمیاد، با هر مدل لذتی انسان به خدا نمیرسه. اینو دقت بکنید، خدا یه سری لذتهای حلال قرار داده، اونا نوش جونت باشه. شما غذا میخوری لذت هم توش داره دیگه، وقتی گرسنه ای شما یه تیکه نونم که میخوری لذت داره، درسته؟ وقتی گرسنه ای هر غذایی بخوری لذت هم داره، اون لذت رو خدا گذاشته که شما بخوری غذا رو، نمیری از گرسنگی. اگه لذت نداشت نمیخوردی، کشش ایجاد نمیشد که شما بری به سمت غذا و بخوری و نمیری. آب خوردن برای آدم تشنه لذت داره، اون لذت نه، اون لذت رو خدا قرار داده، به اندازه ضرورت واجب شما بخوری، ولی وقتی که خارج از بحث ضرورت باشه، فقط به خاطر لذتش خورده بشه، مثل یه آدمی که سیره اما مثلا یه چیزی آوردن اینجا، یه دسری چیزی مثلا خوشش میاد فقط بخوره، میدونه اینا الان چون تا خرخره خورده بخوره حالش بد میشه یا مثلا ضرر داره براش، ولی فقط به خاطر لذتش میخوره، اینا لغوه، اینا انسان رو از خدا دور میکنه. چرا؟ چون معنویت رو کم میکنه. هر چقدر شهوت رشد داده بشه، یعنی آدم بره به سمت شهوت، اون روح حیوانی انسان رشد پیدا میکنه، چون انسان دو بعدیه، انسان یه بعد حیوانی داره یه بعد انسانی داره. این بعدی که انسان داره از حیوانیته، چون حیوان هم غذا میخوره دیگه، حیوان میخوره میخوابه و تولید نسل میکنه، اینا هر چقدر برای انسان لذت داره خب برای اونم به اندازه خودش لذت داره، چون لذت داره انجام میده، نمیدونه که تکلیف ندارن اونا که. حالا شما ببینید انسان میاد دقیقا مثل حیوان عمل میکنه، یعنی فقط به خاطر لذت میخوره، فقط به خاطر لذت میخوابه، اصلا بدن به خواب نیاز نداره ولی بیشتر میخوابه به خاطر لذتش، میگه خوشم میاد لذت میبرم از خوابیدن. این بیشتر از اندازه نیاز باشه لغو میشه، انسان از خدا دور میکنه، به خاطر لذتش فقط ازدواج میکنه، در صورتی که خدا نخواسته تو شهوتران باشی. ضرورت و نیاز رفع بشه، بالاترش میشه چی؟ میشه شهوت اضافه. اون شهوت اضافه انسان رو از خدا دور میکنه، نیاز نداره بره بازار چیزی بخره ولی میره خوشش میاد، از بازارگردی خوشش میاد، از خرید کردن خوشش میاد، نیاز نداره ولی میخره. اینا شهوته، اینا شهوت‌های اضافه است، اینا شهوترانیه، اصطلاحاً اسم شهوترانی لاابالیگریه، یعنی هیچ خط قرمزی وجود نداره برای این، هر چی خوشش بیاد میخره، این شهوترانیه. اینا آدمای معمولی هستن که معمولاً هم به فکر ظهور نیستن، کسی به فکر ظهور باشه خود به خود ذهنش جمع میشه. چرا؟ چون هدف بزرگتری داره از زندگی. پس لغو رو ما باید بشناسیم و ازش دور بشیم برای اینکه معنویت ما رو کم نکنه. شما نماز خوندی نور گرفتی، یه کار لغو انجام میدی از بین میره، حیف میشه. بعد هی دوباره باید بری دست و پا بزنی اون نور رو به دست بیاری. چقدر باید بری دوباره استغفار بکنی تا اون نوری که از نماز شب به دست آوردی دوباره بیاد به بدنت. خب حیفه دیگه. بعد شما از اون طرف حساب بکنید، شما شهوترانی چون وسوسه شیطانه ظلمت میاره. اون دل تاریک رو من میخوام چیکار کنم؟ به چه درد امام زمان میخوره دل تاریک؟ پس اینجا بحث گناه نیست، بحث لغوه. بعضی ها دیدید از حرف زدن لذت میبره، هیچ نیازی نداره الان حرف بزنه، نه ضرورته، نه هم که اصلا این حرف نزنه میگن لاله، اصلا هیچ نیازی نیست الان به حرف زدن، همینطور حرف میزنه همینطور. بعد کسایی که زیاد حرف میزنه دیگه هر چیزی میاد دیگه به دهن دیگه، چون حرف مفید که انقدر زیاد گفتن نداره که یه بار شما حرف خدا رو بزن و تمام. به خاطر همین آدم های بزرگ کم حرفن، مدام دهنشون نمی جنبه. آدم های بزرگ تا ازشون سوال نکنن اینا اصلا حرفی نمی زنن. آیت الله بهجت اینطوری بوده، تا ازشون سوال نمی کردن ایشون اصلا زبونش باز نمی شده حرف بزنن. آیت الله حسین قلی همدانی همشهری شما هم بودن، خدا رحمتشون کنه، استاد آیت الله قاضی بوده ایشون، البته به واسطه ایشون میگه ما یه سری جلسات معرفت نفس داشتیم، کتاب کهکشان نیستی وصیت نامه ایشونو خوندیم، یه نامه ایشون نوشته بود برای یکی از شاگرداش، ما اون اونجا مباحثشو خوندیم شرح دادیم، اونا رو گوش بدید تونستیم، تو کانال هست صوتاش. ایشون میگه که ما باید خدا رو شکر بکنیم که خدا با این دهن آلوده به ما اجازه میده نماز بخونیم، باش حرف بزنیم. این دهنی که هر جای باز میشه هر حرفی میزنه، این آلوده است، این قذارت داره، پلیدی داره. شما ببینید تو مباحث همسرداری دوره الان همین اخیراً توی استان اصفهان داشتیم سوره روم، اونا رو حتما گوش بدید صوتاشو. توی مباحث همسرداری از نظر روانشناسی هم ما بررسی کردیم، اونایی که زیاد حرف میزنن مشکلاتشون بیشتره تا اونایی که کم حرف میزنن. به محض اینکه شما احساس کردی گرهی داره تو روابطت ایجاد میشه، کلامو کم بکنی گره باز میشه. حرف زدن و کل کل کردن و حرفای عاشقانه، نه، شما حرفای عاشقانه هرچی بیشتر با شاهد بزنی بهتره، ولی کل کل کردن، اون یکی بگه تو دوتا جواب بدی، تو دوتا بگی اون چهارتا جواب بده، اینا تو سیستم توحیدی خدا وجود نداره، اینا گره ایجاد میکنه چون شیطانیه. هر کاری که شیطانی باشه گره ایجاد میکنه تو زندگی آدمو، لنگ میکنه، خسته میکنه آدمو. هی میگه نمیدونم چرا من افسردم، نمیدونم چرا دل من شاد نمیشه. خب یه کمی دهن رو به من درست میشه. هر جای هر حرف نزن، هر کی هر چی گفت جواب نده، هر جای اظهار نظر نکن. بعضیا جوری رفتار میکنن انگار علامه دهرن، تو همه چی نظر میدن، قضا پخته طرف نظر میدن، لباس پوشیده نظر میدن، خونه زندگی چیده نظر میدن. بابا چی کار داره نظر میدی تو همه چی؟ ولش کن، تو اون اینجوری دوست داشته، اون اینجوری دوست داشت، دوست داشته اصلا غذا رو کم روغن بپزه، دوست داشته نمیدونم پر روغن بپزه، دوست داشته اینجوری لباس بپوشه. چی کار داری هر جایی نظر میدی؟ ببینید شما نظر بدی، کافیه نظری که داری میدی مطابق حرف خدا نباشه، اونجا شدی اعوان انصار شیطان. یعنی چی؟ یعنی حرف غیر خدایی داری به مردم میزنی، ظلمت روی ظلمت اضافه میشه به دل افراد با زیاد حرف زدن. خدایا ما رو از حرفهای بیهوده مسئول بدار. گفتم بیهوده نگفتم گناه ها، تازه اینا تو مرحله گناه نیست، گناه که هیچی، گناه که کلن طرف جهنمه. اینجا داره میگه تو اگه میخوای یار امام زمان بشی چجوری باش، لول بالاتر اون سطح معمولی مردم رو داره میگه. میخوای خواص بشی، میخوای نور چشم امام زمان بشی، باید زحمتشو بکشی. مفت و مجانی که کسی یار امام زمان نمیشه که. پس اینجا باید هزینهشو پرداخت بکنی. میگه آقا این دهنو ببن، فقط جای ضرورت باز بشه. جایی که نیازه، جایی که حرف خدا رو میخوای بزنی باز بشه، همینطوری نزار باز بشه، شکم و جلوشو بگیر. هر جا دیدی به هر به هر نحوی تو هر چیزی شیطان داره وسوسه میکنه به سمت شهوت رانی، جلوشو بگیر، مبارزه کن با اون هوای نفس. هوای نفس اون چیزیه که انسانو پست میکنه، حیوان میکنه انسانو. شما درجت انسانیت دقیقا اون لحظه شهوترانی انسان حیوانه و چهره ملکوتی انسان رو تغییر میده. امام زمان علیه السلام چهره ملکوتی ما رو میبینن، به خاطر این مهمه. نباید برات یکی باشه، نباید بگی نمیشه نگم. میتونی نگی، اگه نمیتونستی خدا مجبورت نمیکرد، ظلم میشد اون وقت. طرف میگه نمیتونم غیبت نکنم، نمیتونم حرف نزنم، دلم خنک نمیشه. خب دلت نباید اینجا خنک بشه، باید دلتو بذاری صبر کنی برای امام زمان این بزرگ بشه. این دل بذار اون حرف بزنه، همون لحظه که اون داره حرف میزنه شروع کن استغفار کردن، اون وقت اثرشو ببین. اون داره حرف میزنه تو یا زهرا بگو، اون داره حرف میزنه چارقل بخون. شما حرف خدا رو بزنید، حرف میخوای بزنی حرف خدا رو بزن، حرف دلتو نزن. دلت میگه الان انتقام بگیر، شیطان داره میگه که الان تو جوابشو بده. نه، حرفم میخوای بزنی حرف خدا رو بزن، بگو ببین شما راست میگی، شما نمیدونم آره الان عصبانی هستی، خسته هستی، من میدونم، اشکال نداره، حالا بعدا صحبت میکنه، بیا این چاییو بخور. خدا وکیلی چند تامون اینجوری رفتار میکنیم؟ اون وقت همه میگن ما زندگیامون گره داره، مشکل داریم، افسرده ایم، قصه داریم، چیکار کنیم؟ دعا کنید گره های ما باز بشه. خب گرهی که تو بستی رو چجوری به زور امام زمان باز کنه تا وقتی تو نمیخوای؟ اصلاح روابط بین مردم با اعراض از لغو حاصل میشه. شما با همسایت هم درست رفتار نکنی بینتون کدورت ایجاد میشه. درست حرف بزن، با ادب رفتار بکن، به هیچ کس بی احترامی نکن، حتی بچه. ببین اینا فرمولای توحیده، چون خدا اینجوریه، چون امام زمان اینجوریه. هیچ وقت حالا به کسی بی احترامی نکرده، کرامت قرار داده در وجود اشخاص و با کرامت با اونها رفتار میکنه. تو باید کریم بشی، تو باید شکل خدا بشی تا به درد امام زمان بخوری. چجور توقع داری با این همه بدی هر دفعه میری که در خونش جوابتو بده، هر دفعه میری در خونش کاستو پر بکنه؟ خودت هم باید همین شکلی باشی برای بقیه. باید یه کاری کنی خیرت به همه برسه، نه اینکه فرار کنن از دستت. باور کنید بعضی ها یه جوری هستن آدم بدش میاد پیش اینا بشینه، بس که حرفای بی خود میزنن. یه بنده خدایی بود، شاید بگم از هر سه تا کلمه یکیش فوش بود. بعضیا لذت میبرن اینجوری حرف بزنن، بعد فوش دادن قضاوت میاره دیگه، یعنی داره اعلام میکنه که این بده که من دارم این کلامو دربارش میگم. حالا فرهنگ، حالا اخلاق خانوادگی، حالا تو محیط این نار یاد گرفته، هر چی هست. همین الان، همین الان اگه واقعا میخوای به امام زمان برسی بذار کنار. ما اختیار داریم، ما حیوان نیستیم. با اختیارت نشون بده به امام زمان بزرگ شدی، میتونی جلو این دهن رو بگیری، میتونی جلو شکم و زیر شکم رو بگیری. حالا که بزرگ شدی میگه که آفرین، ببین حالا مؤمن باید انفاق کنه. والذین هم لزکات فاعلون، صفت سوم. اینجای کار که میرسی شما با خشوع در نماز نشون دادی خدا رو دوست داری، با اعراض از لغو نشون دادی روحت بزرگ شده، آدم بزرگ شدی، میتونه امام زمان روت حساب بکنه،
تو رو سوا کنه از بقیه. بقیه تو علک خدا میریزن پایین چون کوچیکن، دلاشون کوچیکه، طاقت ندارن همدیگر رو ببینن، طاقت ندارن همو دوست داشته باشن، طاقت ندارن برای هم دعای خیر بکنن، نفرین میکنن همو. اینا آدمای کوچیکن، خدا یه تکون بده اینا میریزن پایین، اینا به درد امام زمان نمیخورن. تو قلمبه شدی اینجا، ولذین هم عن اللغو معرضون، از لغو گریزان شدی، لغو نکردی گناه که اصلا نمیکنی عمدن، یه موقعی پیش اومد سریع استغفار میکنی، لغو هم از این به بعد دیگه نمیکنی، دیگه بزرگ شدی. الهی آمین. حالا که بزرگ شدی، حالا که دلت بزرگ شد برای امام زمان، به نیت ظهور ها، به نیت یاری امام زمان ها، نه اینکه فقط من خوب باشم، نه میخوام به درد امامم بخورم، میخوام در خدمت امامم قرار بگیرم، نه فقط برم بهشت، نه فقط زمین رو به ارث ببرم، نه من یار بشم برای امام زمان. میگه حالا باید اثبات کنی عشق تو. چجوری باید اثبات کنی؟ باید فدا کنی. زکات اینجا زکات عامه، نه زکات خاص که توی فقه هست فقط بعضی ها باید بدن، نمیم گوسفند و شتر و کشمش و طلا و اینجور چیزا بهش میاد، نه اون زکات منظور نیست. زکات اینجا به معنای چیه؟ به معنای زیادی ماله. اینها اون چیزی که نیاز دارن استفاده میکنن، اضافه شو چیکار میکنن؟ انفاق میکنن. روایت داره صفت مؤمن اینه، آقای امام صادق علیه السلام فرمودن اون چیزی که نیازشه استفاده میکنه، مازاد بر نیاز رو چکار میکنه؟ عوض ذخیره کردن انفاق میکنه. خب یعنی ما هیچ چیز ذخیره نکنیم؟ گفت نیاز دیگه، نیازت چقدره؟ بنزه نیاز، به اندازه نیاز. ببین این دیگه هر کسی خودش باید تشخیص بده نیازش چقدر هست. آه یه رو سریع هست، هیچ وقت ما اینو نمی پوشیم، خب بده بره، نگر نداره اینا رو، چیزای اضافه رو نگر نداره، اینا مانع میشه، اینا حب میاره، الکی دلتو مشغول میکنه، ذهنتو مشغول میکنه، دستمال کشیدنش میمونه برات فقط. بعضی چیزا هیچ وقت استفاده نمیشه، چیزایی که هیچ وقت استفاده نمیشه اینا خودش نشون میده که اینا چی هن؟ اینا رفته توی قسمت تجملات. این تجملات چیزای بیخاصیت هن، لغو هن. تازه اگه گناه نباشه، اگه اسراف نباشه، اسراف باشه که هیچی، اون که گناهه. باید استفاده بشه، این شاخصشه، استفاده نشه لغوه، بده بره نگه ندار، مگه اینکه برای شوهرت باشه، برای شوهرت باشه کار نداشته باش. حرف خدا رو بزن. حالا یه جایی که از خانم ها میگفتش که بابا شوهرها کجا میرن دنبال تجملات، این زنها اینا رو مجبور میکنن تجملات. نه من میشناسم، چرا مردایی هم هستن که دوست دارن تجملات، مثلا خانم نمیخواسته این خونه زندگی رو ولی مرده دوست داشته، خودش درست کرده. اونی که مرد درست کرده و دوست داره، شما کاری بهش نداشته باش، خودت آدم باش، کار به آدمیت دیگران نداشته باش، دخالت هی نکن شوهره چی کار کنه، شوهره چی کار کنه، تو ببین خودت چه کاری با امام زمان، دل خودت چه کار است با امام زمان. چرا؟ اگه از تو نظر خواهی کرد اون وقت مشاوره بده، اون وقت بگو حرف خدا اینه، یه موقع اسراف نشه ها، یه موقع از چشم امام زمان نیفتیم آقا نیاد خونمون دیگه، بگه اینجا شیطانی شده، ظلمت گرفته اینجا رو، من نمیام. چون اهل بیت اهل تجمل نبودن، دوست ندارن ریخت و پاشو، اهل بیت دوست ندارن، اسراف رو دوست ندارن. نیازت چیه؟ نیازتو برطرف کن، بقیهشو انفاق کن بره. متوسط زندگی کن همیشه. ببین آدم متوسط نه چش زخم میخوره، نه همی که از اون ور بوم میفته که محتاج باشه. محتاج بودن هم دوست نداره، فقیر بودن هم دوست نداره که هی بخواد آویزون این و اون باشه، امروز شام نهار منو بدید، فردا لباسمو بدید، فردا پس فردا خونه زندگیمو بدید، نه اونجوری هم دوست نداره. نیازتو رفع بکن، اونم شما تو بحثای مالی نباید دخالت بکنی، خانم هستی، آقا باید پول در بیاره. شما وقتی ازت مشورت خواست، مشورت الهی بده، بگو ما نیازمون رو رفع کنیم، بس میخوایم چیکار کنیم. هرس دنیا رو نزن. کسی هرس دنیا بزنه دنیایی میشه وجودش، این سلولاش مادی میشه، نمیتونه رو ابرا پرواز کنه بره پیش امام زمان. یاران امام زمان علیه السلام باید روح بزرگ داشته باشن، به محض اینکه امام به اینها نیاز پیدا کرد بتونن هر جایی حضور پیدا کنن. بند دنیا باشی نمیتونی بریم، دنیا زنجیر میکنه آدمو. آدمی که زنجیر کردن این حیوانا رو میبندن، میختویله میکوبن رو زمین نمیتونه. اون روز ما یه الاغی رو دیدیم تو راه، بیچاره هی میکشید این پا رو بره، یه ذره اون طرفتر یه علفی بود بخوره نمیتونست. زنجیر میکنه دنیا پای انسانو، نمیتونی تکون بخوری بری برای یاری امام زمان. نرو دنبال دنیا، مجبور که نیستی بری. خدا رو شکر که ما زنها، خدا از ما پول در آوردن نخواسته، خدا از ما تأمین معاش نخواسته، به گردن مرد گذاشته این سنگینی های زندگی رو. ما دخالت نکنیم، حرف اضافه نزنیم، هی دنبال اینو بزرگتر کن و اونو نمیدونم خوشگلتر کن نباشیم، خیلی کار ما راحت تر از مرداست. شما یه زایمان میکنی بهشت رو بهت میدن. مرد اینطوری نیست. مرد باید حساب کتاب مال و زندگی رو جواب بده، زن بچه گشنه بمونه، مرد باید جواب بده، زن بچه گناه کنه، مرد باید جواب بده، زن بچه فساد کنه، مرد باید جواب. تو غیرت داشته باشی رو نگرفتی، چرا گذاشتی با این شلوار تنگ بره بیرون؟ نباید میذاشتی، تو فاسدش کردی. از مرد حساب میکشه خدا، ولی از زن نه. زن میگه تو بچه بیار بزرگ بکن، مال من محبت بکن، بهش من بهشت رو بهت میدم. ما مشکلمون اینه که خارج از وظیفه زندگی میکنیم، جای ما خودمونو با مردا قاطی کردیم. عوض که بچه بیاریم میگیم نمیخوایم، یعنی دقیقا همون وظیفه که خدا گذاشته رو گردنمون رو انجام نمیدیم. اون وقت دخالت میکنیم توی مادیات و حالا چجوری بیشتر پول در بیاریم و چجوری چیکار کنیم خونه بزرگتر بشه. اینا گردن مرده، اینا دست شما نیست، اینا وظیفه شما نیست. شما گرسنه بمونی مردت مدیونه، نفقه باید بده. خدا وقت تو گرسنه بمونی، خدا بهت نمیگه چرا گرسنه موندی، چرا پول در نیاوردی، ولی به اون میگه. پس وظیفه شما نیست، صبرته، صبر کن. گرسنه موندی صبر کن، همراهی کن باهاش، کمکش بکن با آرامشت، با محبتت، نه با مخ خوردنت. بعضی عوض که بار بردنن از دوش شوهراشون، بار میشن بر دوش اینها، اینا کمرشون میشکنه تو زندگی. محبت اینجا باید بیاد دلها رو به هم پیوند بده. بگو اشکال نداره، یه چهار روزی نداشته باشیم، صبر دنیاست دیگه، پاداشش رو میده خدا بهمون. خدا زیاد کنه این زنا رو. لا یام خدا وکیلی یه روز کم اومد به شوهر بگو اشکال نداره، فدای قدم های امام زمان. آخ این شوهر عاشق تو میشه. اون وقت میگه چیکار کنیم شوهرامون دوستمون داشته باشن، نرن جای دیگه. هیچی، چارقل بخونیم بهش فوت کن، چارقل بخونیم بهش فوت کنیم، درست میشه. استغفار کنید براش. شما اشتباه از همسرت دیدی، گوش بدین، شما اشتباه از همسرت دیدی، براش استغفار کن، چارقل بخون و براش دعا کن بهترین یار امام زمان بشه. خدا خودش میدونه چی کار کنه این آدم بشه. تو خستش نکن، روحشو آزار نده. تقوا یعنی همین دیگه، تقوا یعنی شما الهی فکر کن، الهی حرف بزن، الهی رفتار کن. اون وقت ببین چقدر از گره ها باز میشه، سوء استفاده نمی کنن. اگه شما نیتت خالص باشه، شیطان دسترسی نداره سوء استفاده بکنه. زنهایی که الهی فکر میکنن همه دوستشون دارن، چرا؟ چون کشش دل رو خدا ایجاد میکنه، محبت رو خدا ایجاد میکنه. جعل بینکم مودتا و رحمه. شما خدایی فکر کن، نیت تو خالص بکن، کار کردی تو خونه منت نذار، بگو به خاطر خدا کردم. اون وقت ببین چجوری همه عاشقت میشن، هم بچه عاشقت میشه، هم شوهر، هم مادر شوهر. میگه من یه عروس دارم لنگه نداره. مادر شاید اینجاست، خدا حفظش کنه برای امام زمان. مادر شوهرها همه میرن بهشت، خدا حفظشون کنه. خب والذینهم للزکات فاعلون. زکات اینجا بحثش خیلی گسترده است، هم جان رو در بر میگیره هم مال رو. شما طبق آیات قرآن که فراوان خدا تکرار کرده، تا جان و مال ندی در راه خدا یار برای امام زمان نمیشی. باید در طبق اخلاص عاشقانه. ببین چرا اول آورد والذین هم فی صلاتهم خاشعون. یعنی این آدم هایی که اولین خصوصیت خدا رو دوست دارن. خدا رو که دوست داشته باشی، اون وقتی که شما در راه کسی که دوستش داری که سختت نیست جان و مال بدی، که با عشق میدی، اصلا میگی جون بخواد تو چی میخوای الان من بدم، خدا چی کار داری الان با من، من چی بدم الان، بهم بده که بدم، چون شما چیزی از خودت نداری. اگه شما سلامتی از خدا میخوای، مال چیه؟ مال فدا کردنشه، نه اینکه من فقط سلامتی بخوام برای اینکه درد نکشم. اونی که سلامتی میخواد برای اینکه درد نکشه آدم معمولیه، این به درد امام زمان نمیخوره. این تهش اینه که دردشو میکشه بعد میبرنش بهشت، بهشت بدون امام. بهشت دوتاست، یه بهشت بدون امام، یه بهشت با امام. بهشت با امام اون بالای بهشت، بهشت رضوان اسمش. بله، منتها هر چه نیت خالص‌تر باشه اون لول بهشت رو بالاتر میبره. خالص‌تر یعنی چی؟ یعنی خدای من سلامتی که به هم دادی الان باید چی کار کنم؟ چی میخواستی به هم؟ اینو دادی. بعضی سلامتی میخوان مال خوشگلی، مال اینکه همه بگن به عجب اندامی داره، عجب زن فرزیه، عجب فلانیه. اینا ارزشی نداره، اینا با مرگ از بین میره. اون وقت روح انسانه که اون دنیا محشور میشه، جسم تو که نمیبری با خودت. به خاطر همین این زیبایی های ظاهری و این همه این چیزا، اینا یه بساط شیطانی الان باب شده. زیبایی های ظاهری، متوسط باید باشی. متوسط چجوریه؟ متوسط اونجوری نیست که هر کی تو خیابون تا رو ببینه اینجوری بشه که این چه قیافیه، این چجوری داره پلک میزنه با این موجه ها، این چجوری داره میخنده با این لب و دهن، اصلا نمیتونه دیگه بخنده. من دیدم افرادی رو که این اعمال زیبایی رو که انجام میدن، اون روز دیدم یه خانم اینجاش یه آهن فرو کرده بود، از این چیزا که به گوشاشون قبلا آویزون میکرده، از اینا زده بود وسط لپش، بعد نمیتونست بخنده. جلو خندش رو میگه، چون لبا هم که انقدر بود، بعد میخندید کج میشد، این اینجا رو بسته بود، این لب کج میشد، میخندید نمیخندید دیگه. این چه مدل زیباییه؟ 100% به این قرآن شیطانیه این مدل زیباییه. هیچ کجای نظام توحیدی همچین زیبایی حساب نمیشه. حال ملکوتی این انسان خدا میدونه چه مدل حیوانیه. کسی که به خاطر دنیا هزینه کنه، به خاطر دنیا فکر کنه، به خاطر دنیا جان بده، ببین داره سلامتیشو میده، داره سلامتیشو میده. سلامتی باید در خدمت امام زمان باشه. خدا تو قرآن گفته و صورکم فاحسن صورکم. ببین من شما رو در نیکوترین حالتی که میتونستم خلقت کنم خلقت کردم. هر آدم مال خودش احسنه. یه ذره تعداد سلول های بدن شما متناسب نیاز خودته. اون وقت میره اینو کم و زیاد میکنه. کم و زیاد که میکنه سیستم بدن میرزه به هم، کبد نمیتونه درست کار کنه. هر عمل زیبایی از نظر علمی دارم بهتون میگم، هر عمل زیبایی 10 سال از عمر مفید انسان کم میکنه. خود همین چیزایی که تزریق میکنن اینا سرطان زاست، بعد این مدت اون عضلات رو چون فلج میکنه اینا سرطان ایجاد میکنه. هر عمل زیبایی 10 سال از عمرت داره کم میکنه. این قسمت گوش نباید سوراخ بشه. من میبینم بچه مذهبی ها رفتن دارن این کارا رو میکنن. این قسمت این طرف گوش که این قضروف این طرف، نه این لاله گوش، این طرف گوش. خود این قسمت بالای لاله گوش، حالا من رو سعی دارم خیلی نمیتونم نشونتون بدم، این قسمت لاله گوش که پایین تر از اون جایی که همه گوشواره میزنن، این جایی که همه گوشواره میزنن متوسطه، اشکالی نداره چون زینته. اما این قسمت لاله گوش از نظر علمی ثابت شده، اینا برید مقالاتش رو بخونید، اینا به شدت ضرر به گوش وارد میکنه. اینا رفتم دم اون روز تا این بالا سوراخ کرد. بابا هر جای بدنه که تو حق نداری سوراخ کنی که. این بدن تو فاسد میکنه، این سلولای بدن نظم بدن رو به هم میریزه. دارم بهت میگم تک تک دونه هاش به اندازه نیاز بدنت آفریده شده، سلولاش همه جا دیگه. حالا دیگه شما وحشتناک، این چیزایی که الان داره شیطان یاد میده به مردم وحشتناک شده، پناه بر خدا. همه جا دیگه ببین اینا خراب میکنه. ببینید متوسط اشکال نداره، اما سوراخ کردن های بیجا اینا متوسط نیست، اینا طبیعی نیست. طبیعت بدن رو به هم بریزه مشکل داره. ابرو درست کردن متوسطه چون همیشه بوده، و هیچ کی نمیگه این چرا ابروشو درست کرده، چون متوسطه. نکنه میگن چرا نکرده، متوجه این؟ متوسط رو بگیر برو. آقا امیرالمومنین اصلا فهمدن در همه امور میانه رو باش. میانه رو بودن یعنی چی؟ یعنی نه افراط کن نه تفریط، نه اونجوری که بگن که این به خودش نمیرسه و این چه افسرده است و نمیدونم فلانه، نه هم از اون ور که همه شاخ در بیارن قیافه اینو ببینن. این ناخونهای شیطانی رو الهی خدا برداره، الهی این ناخونکارا بیکار بشن، این پولای حروم از زندگی مردم بیاد بیرون. چرا؟ چون ناخون کاشتن طهارت دل شما رو میگیره. من اصلا کار ندارم به چیزای دیگه، به حکم شرعیش هم کاری ندارم. غسل و وضو باطله با ناخون، با ناخون کاشته شده. و این ناخونی که کاشته شده باعث میشه شما طهارت دلت رو از دست میدی. طهارت دل از بین بره، یکی شدی از یاران شیطان. امام زمان ظهور کنه اونی که طهارت نداره رو نمیبره. شما حتی تو دوران ماهیانت حتما باید وضو بگیری. چرا؟ چون طهارت رو باید داشته باشی. کسی که بدون وضو تو دوران حیض غذا درست بکنه اون غذا خوردنی نیست، تاریکه، اون غذا نور نداره. تو دوران حیض حتما باید با وضو غذا درست بکنی، استغفار کنی، استغفار کنید خدا درستش بکنه. خون حیض وضو رو باطل نمی کنه، بدونید خون حیض وضو رو باطل نمی کنه. حتما با وضو همیشه غذا درست بکنید. من گفتم حیض یعنی غیر حیض دیگه، همیشه داری وضو رو، اون یعنی دیگه معلومه که باید داشته باشی. ناخون بلند طبیعی هم یه حدی داره دیگه، از یه حدی بیاد بالاتر شیطانی بشه نه دیگه، اونم خوب نیست. ببین ما بچه بودیم عکس شیطونه که بر ما میکشتن یه ناخونه تیز بلندی داشت، دقیقاً همون جور شده الان اینایی که میکارن هم آره آره. خب این خودش داره نشون میده دیگه. ببینید فطرت انسان تعادل رو میفهمه. شما خود فطرتت سالم مونده باشه، با گناه نابود نشده باشه، فطرتت میفهمه متوسط یعنی چی. از حد متوسط خارج بشه آلارم میده، آری آژیر میکشه، میگه ببین این دیگه الان متوسط نیست، اونجا رو توقف کن. شما مگه توسل نداری به امام زمان؟ مگه به حضرت زهرا توسل نگرفتی شفاعتت کنه یار بشی برای امام زمان؟ مطمئن باش حضرت زهرا دستتو میگیره، راهو نشونت میده. شما نیتتو خالص بکن، حالا بچه بیاریم یا نیاریم بسپر به خودش، نگو نمیخوام. والذین هم للزکات فاعلون، انفاق میکنه، جان و مال میده در طبق اخلاص. یعنی چی؟ یعنی تو بگو من چشم میگم، تو بگو من چشم میگم، دیگه میخوام نمیخوام توش نداره که، درسته؟ آقا الان وظیفت بچه بیار چشم. وای به حال زنی که شوهرش بچه بخواد نیاره، وای به حال این زن، بیچاره دنیا و آخرته. بهشته دیگه، خدا گفته بهشته، خدا گفته بهشته، شما که حرف خدا رو نمیتونی روش حرف بزنی که. ما داریم از بهش رفتن حتی خودمون رو محروم میکنیم، چه برسه به یاری امام زمان. بیچاره این ماها، واقعا استغفار باید بکنیم شب و روز. بچه نیاوردیم دیگه، نیاوردیم بچه. من اون روز هی خواستگار میومد، خیلی شرمنده شدم واقعا پیش حضرت زهرا. گفتم الان ما باید یکی 15 تا بچه داشته باشیم، 20 تا مثلا بچه داشته باشیم، یه 10-15 تا دختر داشته باشیم، یکی یه دونه به اینا بدیم دستشون خالی نمونه.
زمان ما قد بودن 20 تا بچه کن گفتن
خب
الان باید استغفار کنیم، الان باید استغفار کنیم.
من گفته بیاری
خیلی عالیه، خیلی
عالیه.
گوش به خب بخندن. اخلاص یعنی چه؟ اخلاص یعنی فقط خدا. نمیدونم چرا از این بحثا میشه همه شروع میکنن به حرف زدن. چند تا آوردین؟ 20 تا؟ چند تا آوردین؟ 5 تا زیاده؟ شما باید در کنار ما که نیاوردیم استغفار کنیم. البته ما نشدیم، بعضی ها هی به من ایراد میگیرن، میگن هی خودت میگی نمیای. من ما نشدیم، بالاخره خدا صلاح دونسته، من شوهرم جانباز شیمیاییه، نشده، میخواستیم ولی خب نشده. سه تا دختر دارم یه داماد، خدا رو شد حالا انشالله اونا بیارن، ولی شرمنده ایم دیگه، خواستگار میاد شرمنده ایم، چون یه دونه دختر که نمیتونیم چار قاچ کنیم به یکیشون بدی که، حیفه. بعد این پسرهای خوب آدم آدم حیفش میاد که اینا دستشون خالی میمونه، حیفه. حالا شما که دختر دارید بدید، شما که دارید بدید. چی؟ اون روز حرم آقا امام رضا علیه السلام بودیم، مشرف بشیم هممون الهیان انشالله کربلا همو ببینیم. مشهد با کربلا خیلی فرق کرده الان، تو مشهد خیلی زیاد این ناخون کاشتار زیادن، ولی کربلا خیلی کمه. من این دفعه رفت بودم یه نفر بیشتر تو کل حرم ها، بیشتر یه نفر، او یه نفرم نمیدونم، حال شاید هم لاک بوده، من فکرم ناخون کاشته، شاید اصلا ناخون کاشته هم ناخ. ولی تو مشهد زیاد فراوون. بعد جالبه من نشسته بودم، یه خانمی پشت سرم بود داشت زیارتنامه میخوند، گوشیش زنگ زد، تلفن رو برداشت، با اون شخصی که داشت حرف میزد من خود به خود شنیدم اهل آدمی نیستم که بخوام گوش بدم. گفتش که شاید خدا میخواست من بشنوم این حرفو. اون داشت میگفت آره زیارتت قبول باشه، مشهد رفتی برام دعا کنین حرفا. این برگشت گفتش که این دفعه اصلا حس و حال ندارم، فکر کنم به خاطر این ناخون است. خود خانومه گفتا میگفت اصلا این دفعه سیم من وصل نمیشه، هیچ ارتباط نگرفتم با امام رضا. بعد قشنگ من چهره اینو دیدم با یه حال افسرده داشت از حرم میرفت بیرون. خب خودمون کردیم عزیز من، خودمون کردیم. این شیاطین دنبال ما را میفتن. شیطان برای چی اینا رو مد کرد؟ چون میخواست همه شکل شیطان بشن. اون روز یه بچه کم سن و سال رو دیدم، این دهن اینجا حلقه داشت تو حرم امام رضا، تو حرم امام رضا، بچه کم سن و سال در حد 10-12 ساله دختر، این قسمت لب حلقه داشت. اینا چیزای طبیعی نیست، اینا یه مقدار آدم باید حواسش رو جمع میکنه. مادرها ایشالله قرآنی بشن برای امام زمان. والذین هم لزکات فاعلون، جان و مال در طبق اخلاص عاشقانه، به زور مجبورت نمیکنه چون نیاز نداره، جان و مال تو خودش بد داده، درسته؟ خب نیاز نداره که به اون چیزی که خودش داده. پس تو اینجا باید بیای چیکار کنی؟ بیای عاشقانه بهش چیکار کنی؟ بگی خب حالا کجا خرجش کنم؟ تو بگو من چشم بگم. این مدل زندگی رو امام زمان میخره، این مدل زندگی رو امضا میکنه امام زمان. الکی امضاشو حروم نمیکنه امام زمان پای نامه اعمال هر کسی که هر جا رو نفهمیدیم اشتباه کردیم، الهی که خدا با استغفار به ما ببخشه. خدایا 40 سال نکردیم اون چیزی رو که تو دوست داشتی، بر ما ببخش. آبروی مادرمون فاطمه زهرا، اما از این به بعد خدا وکیلی آدم باش، تلاش کن، توسل رو گرفتی، تلاش کن، انشالله کمکت میکنم. اگه مرد میخواد انفاق بکنه، تو رو خدا جلوشو نگیر، تو رو خدا جلوشو نگیر، بذار انفاق بکنه. نگو ما خودمون چی. یه بنده خدای یه حاج آقای یه جا منبر رفته بود، برگشت به اینا گفتش که آیات انفاق و روایات انفاق رو میخوند، میگفتش که یه روایت هست معروفم هست که شما به محض این که میخوای انفاق کنی دست میکنی تو جیبت، 70 تا شیطون میان جلوشو میگیرن نیاد بیرون. یه آقای اینو شنید، بلند شد، قحطی اومده بود توی اون روستا. یا آقای اینو شنید گفتش که چه حرفای میزنه، من الان میرم یه گونی برنج خونه دارم و همدارم میارم به کوری چشم شیطون که این آقای این حرف رو زد. بهش برخورد که گفت 70 تا شیطون میان جلوشو میگیرن. رفت خونه، زن شروع کرد به این که پا خودمون چی، تو غیرت نداری، تو فلانی، نمیدونم چراقی که به خونه رواس به مسجد حرومه فلانه، از این حرفا. هیچ، این دست خالی بلند شد اومد مسجد. بهش گفتن خب چی شد، شیاطین رو دیدی؟ گفت نه، مادر شیاطین رو دیدن. نکنه یه موقع ما مادر شیاطین بشیم. نه دیگه دوباره نمیگم، بعدا صوتش رو گوش بدیم. گفت مادر شیاطین رو دیدن. گفتن شیاطین رو دیدی؟ گفت نه، مادرشون رو دیدن. یه موقعی زنها اینطوری میشن برای شوهراشون. سوره تقابون رو برید گوش بده تدبرش، اونجا به مردا خدا گفته که حواستون باشه زناتون جلو انفاقتون رو نگیرن، یعنی گوش ندید به حرفشون. زن اگه اومد گفت نده، گوش نده، خودت بیچاره میشی. چرا؟ چون راه رسیدن انفاقه. حالا چقدر انفاق؟ خدا خودش دوباره گفته والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یعنی چی؟ باز تعادل، تعادل، یعنی نیاز خودتو داشته باش، بقیهش رو چیکار کن؟ شما یه موقعی میخوای یه تجملی رو یه پولی هزینه کنی براش، متوسطش رو بگیر، بقیهش رو بگو میدم برای جهاز اون دختری که جهاز نداره، به خاطر جهاز نداشتن داره فساد میکنه، دست اون جوون رو بگیرم ازدواج کنه فساد نکنه. بالاترین نوع عمله پیش خدا، انقدر که عزیزن اینجور افراد برای خدا. از تجملش زد داشت، میتونست ماشینی بخره که بنزه خونه قیمتشه، ولی پول اون ماشین رو داد، دو تا ماشین، یه ماشین متوسط خرید، بقیهش رو داد مال ازدواج و عروسی اون پسری که خونه نداشت، به خاطر خونه نداشتن زن نمیگرفت فساد میکرد. این آیات قرآنه، سوره نور رو برید گوش بدید. ولا یعتل اول الفضل منکم و سعه یؤتوا اول القربى والمساکین و ابن السبیل. میگه کوتاهی نکنید برای ازدواج جوانها، کوتاهی نکنید. هر کی پول داره پول بزنه، هر کی جون داره جون بزنه، آبرو داره آبرو بزن. یه موقعی از آبروی تو دیگران بالاخره اعتماد میکنن، وصلت صورت میگیره، واسطه شو الحمدلله. ولی اسم و رسم توش نباشه. بعضیا پوست طرف رو میکنن، چهار تا وسیله بهش بدن، میگه بابا نمیخوایم، شجره نامه شو تا حضرت آدم در میارن. که این کیه؟ دروغ میگه؟ راست میگه؟ چجوری؟ متوسط متوسط رفتار کنید، خدا انشالله کمک میکنه، به نتیجه میرسه انشالله. حواسمون باشه امام زمان به انفاقهای ما نیاز نداره. حواسمون باشه کی نیاز داره؟ ما ندیم کی ضرر میکنه؟ به خدا اگه امام زمان ضرر بکنه، خودمون ضرر میکنه اگه ندیم. بچه آوردن انفاقه، ازدواج کردن چیه؟ انفاقه. این نیفته. والذین هم لفروجهم حافظون، کسانی هستن که پاک دامنن. کیا؟ مؤمنونی که رستگار میشن، مؤمنونی که دنیا و آخرت بهش رو به ارث میبرن. افرادی هستن پاک دامنن. یعنی چی پاک دامنن؟ خودش میگه الا الا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر معلومین. فقط جایی که خدا گفته رابطه دارن، فقط جایی که خدا گفته. خدا کجا رو گفته؟ الا الا ازواجهم. باید با ازدواج فقط رابطه برقرار بشه، فقط. ملکت ایمانهم الان نیست، وگرنه اونم یه راهی بوده، ملک یمین. اما الان فقط ازدواجه، فقط ازدواج. ازدواج دو مدله، یه دائم یه موقت. فقط تو این هیت از خدا اجازه داده زن و مرد چیه رابطه داشته باشن. چی بکنه؟ ما مسلمان نیستیم که اون الان مونده چی بکنه؟ ما مسلمان نیستیم، حکم خداست. ببینید اینجا بس سنگین میشه، دهن منو باز نکنید. من نمیخواستم این بحث رو بگم اینجا، چون زنها ظرفیت ندارن، کفر میگن. الهی که صیغه زیاد بشه، زنا نکنن مردم. زنا تاریکی محضه، زنا شیطانی ترین عملیه که یک انسان میتونه مرتکب بشه. گوش بدین، وای به حال مسلمانانی که به زنا راضی بشن اما صیغه رو حرام بدونن. وای به حالشون. چرا خدا صیغه رو حلال کرد؟ برای اینکه زنا نشه. حلال بودن صیغه به معنای شهوترانی نیست، به معنای مجوز شهوترانی نیست. هر کی اینجوری فهمیده دینو نفهمیده. چرا خدا صیغه رو حلال کرد؟ برای اینکه اونی که نیاز داره به گناه نیفته. همه ممکنه شرایط ازدواج نداشته باشن. خود شما هزار سال راضی نمیشی شوهرت برسه چهار تا زن بگیره، درسته؟ خب حالا اون خانومی که نیاز داره باید چی کار کنه؟ تعداد مردها همیشه کمتر از زنهاست، اینو بدونیم. تعداد مردهایی که تو سن ازدواج هستن از تعداد زنهایی که تو سن ازدواج کردن همیشه بیشتره، چون زن زودتر به بلوغ میرسه. به بلوغ برسه شهوت فعال میشه. شهوت فعال بشه این غذا خوردن نیاز ایجاد میکنه دیگه. آدمیزادی خودت میدونی دیگه چیکار کنه. اون مردی که خانومش مریضه چیکار کنه؟ ببین جا داره، نه هر جایی، نه شهوترانی. ولی حالا اومد یه نفر آدم مریض بود، شهوترانی دوست داشت انجام بده، بازم خدا گفته برو صیغه کن، زنا نکن. که از جرگه اسلام خارج نشه. کسی که زنا میکنه مشرکه. شما سوره نور رو گوش بدین، کسی که زنا میکنه حق ازدواج با مسلمون نداره، کلا قاطی کفره. الخبیثات للخبیثین الخبیثون للخبیثات و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات. موقع ازدواج اصلا تو حق نداری با زناکار ازدواج بکنی، چه مرد چه زن، چون طیب باید باشه. شرط ازدواج برای خدا طیب بودن، نباید هرزه باشه، چون هرزه باشه خانواده شکل نمیگیره، خانواده بر پایه تعهده. اون وقت این کجای این کار مشکل داره؟ اونهایی که روی صیغه موقت اسم خیانت میذارن از اسلام خودشونو خارج میکنن، چون رو حرف خدا دارن حرف میزنن. خیانت نیست، حلال خداست. بچه‌ای که به دنیا میاد حرام زاده نیست، حلال زاده است. شما فکر کن اگر خدا مثل عمر برداشته بود اینو حرام کرده بود، خب چون حرام کرد دیگه، اون زنا زیاد شد. الان اونایی که سنیه میرن هی زن میگیرن، چرا؟ چون صیغه حرومه تو دینشون و زن میگیرن، یا هم که زنا میکنن دیگه، یا هم جهاد نکاح و اینجور چیزا رو میندازن، زناشون رو بذل بخشش میکنن به دیگران. این دینو شما میپسندی؟ با پول زنشو میفروشه، با پول، به خاطر پول زنشو میفروشه. قدر این دینو بدون، الکی ادا در نیار برای خدا. الهی که ما تو امتحانایی که خدا ازمون میگیره رو سفید بیایم بیرون. یکی از امتحانات زنها چشم گفتن به همین احکام خداست، چون دلیل داره، فلسفه داره، حکمت داره. شما نمیدونی، شما نمیدونی، امتحان صبرته. مگه میخوای ببری این شوهر رو با خود اون دنیا؟ به محض اینکه شما بمیری تمام انتصاباتت حذف میشه، خودت موندی، خدا با اعمالت. چقدر انفاق کردی؟ چقدر چشم گفتی به امام زمان؟ شوهره اینجوری بود، کو شوهر؟ شوهرت کجا سلا؟ نیست که، خودتی و خدا اونجا. میکشن اصلا افرادو.
همسایه رفته گفته
بله بله
همسر سیغه داره،
کافره دیگه، کافره این آدم، کافره اینجور آدم ها، کافرن. هر چقدر هم اسمشون مسلمون باشه، کسی که حکم خدا رو قبول نداشته باشه کافره. اینایی که صیغه رو خیانت میدونن، اینایی که صیغه رو حرام میدونن.
آقای صیغه رو بعد عدالت داشته باشه، عدالت داشته باشه. خانواده اصلا
خب الان تدبر مال آقایون نیست که شما اینو میگین، آقایون با خودشون برن کلاس قرآن، ما داریم بخش خودمون رو یاد میگیریم. شما
عدالت میخوان مال معترضان؟
نه نه، خانوما حسودن.
این خدا خودش هم گفته شما نمیتوانید، شما
نمیتونید عدالت قلبی، نه عدالت مادی. عدالت مادی حاصل بشه حل، عدالت مادی شما نمیتونید بدید. هیچ که این کار نمی کنه، من میشناسم افرادی رو که این کار رو میکنن.
همه جور
هست، همه جور. خب امتحان عزیز دلم، امتحان. شما که مرد رو نمیتونی مجبور کنی. ببین با اجبار نمیشه مرد و پای زندگی نگه داشت. من راهکار عاشق شدن مرد رو گفتم بهت، اگه زرنگ باشی میفهمی. گفتم چیکار کن مرد عاشقت بشه؟ میگه استغفار کن، اول دهن رو ببند بعد استغفار کن و عاشقانه انفاق کن خودتو، خالصانه انفاق کن خودتو. به خاطر خدا غذا بپز، به خاطر خدا بچه بیار، به خاطر خدا زمین و جارو بزن، به خاطر خدا چای جلوی شوهرت بذار، اون وقت عاشقت میشه. منت نذار سرش، نگو من این کارو کردم، این کارو کردم، این کارو کردم. این منت گذاشتنه هرچی محبت از بین میبره. اون روز رفته بود این بنده خدایی بچه آورده بود، دارم میگم به قسمت مردا کار نداشته باشید، قربونتون برم. شما میخوای بری اون دنیا حساب کتابت کنن، نمیگن مردت چرا این کارو کرد، میگن تو چی کار کردی. اون اون خودش حساب کتابش جداست. اون اگه وظیفه‌شو انجام داده نوش جونش باشه بهشتش، اگه وظیفه‌شو انجام نداده خدا میگیره حق تو. تو نگران نباش، پیش خدا چیزی گم نمیشه. شما تو لحظه انفاق کنی، تو لحظه خدا پاداشتو میده. وقت چشت نمیبینه فهم کنی الان جونداری خودت کردی، بابا قرار بوده سرطان بگیری بمیری الان سالم نگهت داشته، عوضشو داد. تو انفاق کردی برکت به جونت انداخت، فهمیدی؟ هی فکر نکن همه چیو خودت کردی. میگه تو چرا چیکار کردی مریض نیستی؟ میگه آه من تغذیه‌مو رعایت کردم، من ورزش کردم، من فلان کردم. بابا خدا لطف کرده بهت، خدا بهت لطف کرده، خدا پاداش میده، خدا شکوره. ما خدا رو نشناختیم هی چونو چرا میکنیم با خدا، از چشم امام زمان خودمونو میندازیم. شما تلاش کن از امروز حرف نزنی، اولین نفر پیش خدا حرف نزن، اولین نفر پیش خدا چونو چرا نکن، اولین نفر پیش خدا منت نزار. کاری نکردی تو برای خدا و پیغمبر، هر چیه لطفه، هر چیه فضله، هر چیه نعمته، هر چیه رحمته. خداییش اگه قبول نداشته باشی لطف و رحمت خدا رو به خودت، کافری. آدم باید قدرشناس نعمتهای خدا باشه، آدم باید عاشقانه به خدا بگه الحمدلله رب العالمین، خدای هر چی دارم تو به هم دادی. بعضی ها یک عمر در حسرت همین شوهری هستن که تو داری، همین شوهری که هر روز داری ناشکریشو میکنی پیش خدا. به خدا اینو راست میگم، بعضی ها رو من میشناسم یک عمر در حسرت بچه هستن که تو داری، که صبح تا شب داری قرشو سر خدا میزنی. شکر کنیم یه مقدار، بیایم سطح زندگیمون رو بالا ببریم، از اون سطح حیوانیت خارج بکنیم زندگیمون رو، بیایم انسان باشیم برای امام زمان. ببین نیتتو خالص کن برای یاری امام زمان. امام تنهاست، قربونت برم، امام تنهاست. امام زمان دنبال ما استادم، خدا رحم، خدا حفظشون کنه هر جا هستن. شاید 15 سال پیش ایشون این حرفو میزد، میگفت امام زمان لنگ 50 تا زن ظهورش اینا حساسیت های دنیایی نداشته باشن، یعنی دلشون الهی شده باشه، تو لحظه بتونن فدا کنن جان و مال رو خالصانه، عاشقانه، بدون منت، بدون طلب، بدون قر زدن، بدون گلایه کردن، بدون حرف بیجا زدن، چشم بتونن بگن به امام زمان. من الان که این آیاتو میخونم میفهمم چی میگفت ایشون. باور کنید این بعضی زنها دستشون میرسید این آیات قرآن رو حذف میکردن. خدا اجازه داده، خدا گفته در حیطه ازدواجی که من گفتم تو حق داری رابطه داشته باشی. من میشناسم افرادی رو که، خانومهایی رو که موقعیت ازدواج دائم ندارن و سلامتیشون رو دارن از دست میدن. به خاطر چی؟ چون ما مسلمان زندگی نمی کنیم، ما حکم خدا رو تعطیل کردیم. هم سلامت روح رو داره از دست میده، هم سلامت جسم رو داره از دست میده. مثل غذا خوردن این برای بدن واجبه، مثل غذا خوردن. اون وقت من رفته بودم جای تبلیغ، میگفتن اینجا زشت میدونن زن شوهرش مرد بره ازدواج کنه، زن جوان میمونه تا آخر عمر میپوسه تو زندگی، بد میدونن این بره ازدواج کنه، بخواد ازدواج کنه پوستشو میکنن، آبروشو میبرن همه جا. اینجا هم همینطوره. خب پس ما نباید دیگه ادعای مسلمانی کنیم.
طرف همسرش از دنیا رفته بود، میگه اداره گاز اومده، گاز نگاه کنه، برگشته همسایه گفتی سیغته یا شوهرته، کی بود از خونت در اومده؟ میگه دیگه خجالت میکشم روزه بیام، تمام خانما باید جواب منو بدن، خجالت میکشم حسینیه بیام.
خب حالا تو این شرایط شما بیا حکم خدا رو قبول کن، بذار امام زمان انتخابت کنه، نمیارزه؟ آه خدا وکیلی نمیارزه، مگه چند تا یار میخواد؟ حلقه اول 113 نفرن، حلقه های بعدی میرسه تا 12,000 نفر، ته اون چیزی که تو روایات گفتن برای کل دنیا 30,000 نفره. برای ظهور، برای ظهور 30,000 نفر کفایت میکنه. تازه 313 تا فرماندهان دیگه. هر چقدر خالص‌تر باشه ردت پیش امام زمان بالاتره. بعد چون امام زمان ملکوتی نگاه میکنه، اینجا تو نمیتونی نفاق داشته باشی، نمیتونی ظاهر سازی کنی، دل تو خبر داره. آقا ما هر کار میکنیم دلمون صاف نمیشه با این حکم، اشکال نداره، بگو آقا جون من به خاطر شما دلمو اصلا به شما میسپرم، شما شفاعت بکنید. حتما که لازم نیست این امتحانو پس بدید، چشم گفتنو ازت میخواد. تو حکمو قبول بکن، هزار سال ممکنه برات پیش نیاد این مسئله. اتفاقا یه چیزی رو بهتون بگم، اونایی که درگیر این امتحانات میشن افرادی هستن که خیلی حساسیت دارن به این قضیه. قبول دارین؟ اون اسماعیلش باید ذبح کنه دیگه.
استاد پناهیان میگه خداوند حساسه، ببینه به هر کس به غیر از خودش توجه میکنی با اون امتحان.
اصلا میگیرتش اون اسماعیلو، اون اسماعیل شده دیگه، الان شوهره اسماعیل شده، باید قربانیش کنی. باید قربانیش کنی. چجوری قربانی میشه؟ سرشو ببری.
اون از خدا میترسید.
خوبه تای کلاسمون چی چی شد امروز؟ به سربریدن مرتا رسید.
نه دیگه اون از خدا میترسید بگرده.
یه نکته اسماعیلی بگم، شما روزه امروز رو میخونی؟ شما روزه امروز رو میخونی؟ من دوتا جمله دیگه بگم، گوش بدین اینو، گوش بدین. یه جمله اسماعیلی بگم بهتون، اینا فرمولای توحیده توی قرآن، اصلا بحث شوخیانا رو بذاریم کنار. کی اسماعیل رو خدا برگردوند به حضرت ابراهیم؟ آخرین امتحانش هم بود، وقتی که قربانی کرد. شما این شوهر رو قربانی کن با چی؟ با پذیرفتن حکم خدا. خدایا تو گفتی حلال بهش، منم میگم حلاله، من نمیگم حرومه، ولی تو دل منو شفاعت کن. ما که ادعا نداریم میتونیم، که هر کی بگه من میتونم امتحانش میشه، نگیر از این حرفای اضافه نزنید، ادعا نکنیم، نه ما هم زنیم، ما هم حسادت تو وجودمون هست، این حساسیت اصلا امتحان زناست، وگرنه خدا میتونست یک کار کنه زنا بی تفاوت باشن نسبت به این برنامه. خودش این حسو در وجودت گذاشته. چرا؟ چون باید اسماعیلی به نام شوهر رو در برابر خدا قربانی کنه تا به خدا برسی. این اسماعیل چجوری قربانی میشه؟ وقتی که حکم خدا رو بپذیری. خب وقتی پذیرفتی امتحان تموم میشه دیگه. چه بسا افرادی که پذیرفتن این حکمو هیچ وقت براشون اتفاق نمیفته، ولی اونایی که حساس هستن میگن اگه این کارو کنه من میمیرم، اگه این کارو کنه من طلاق میگیرم، اگه این کارو کنه من بدبخت میشم، نمیتونم تحملش کنم. اصلا این بنده خدا میگه من حرفشم میشنوم فشارم میفته، حالم بد میشه، خوابش نمیبره. آره اینا اکثرا بعدن دوچارش شدن این افراد. خب این حرف اضافه رو نمیزدی. ببین حالا داریم میرسیم که چقدر ما حرفای اضافه زیاد میزنیم، لال بشیم بهتره. باور کنید خودمون هی برای خودمون امتحان درست میکنیم. شما چشم بگید به خدا، نمیخواد به شوهرت بگی، نمیخواد به شوهرت بگی، غلط اضافه نکن، به خدا بگو، بگو خدایا هر چی تو برای من صلاح میدونی. الان چند تا بچه باید بیارم؟ من نمیدونم، تو خالقی، متوجهی؟ با خدا ببند کارتو، مطمئن باشید اون آرامشی که خدا در ازدواج قرار داده با تک همسریه. خدا خودش بهتر از تو میدونه، چون خدا خالقه. الکی برای خودت امتحان درست نکن، حکم خدا رو بپذیر، چشم بگو، زنا رو بهتر از صیغه ندون، زنا رو حرام بدون، زنا رو تاریکی بدون، زنا رو جهنم بدون، و تلاش کن کسی به جهنم نیفته با پذیرفتن حکم خدا. الهی آمین.
اللهم عجل ولی یک الفرج و عافیت و نصر و اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و مستشهدین و بین یده سلامتی و ظهورشون انشاءالله دلشون شاد شده باشه به این جلسه سلامت بفرست.